اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، طالبان و مقامات صحی گفتند که در انفجار کنار جاده در شرق افغانستان حداقل 2 غیر نظامی به شمول 1 طفل کشته شدند. به گفته عصمت الله مبارز، قماندان امنیه ولسوالی بیسود، 2 بم انگام عبور موتر حامل طالبان منفجر شد، اما به هیچ یک از جنگجویان طالبان آسیبی نرسیده است. یک مقام شفاخانه محلی گفت که 2 جسد و 4 غیر نظامی زخمی پس از حمله به شفاخانه منتقل شدند. هنوز هیچ کس مسئولیت بمبگذاری در ولایت ننگرهار را بر عهده نگرفته است. شبکه خبری CNN از چانه‌زنی ها میان واشنگتن و اسلام آباد برای استفاده از حریم هوایی پاکستان جهت اجرای عملیات نظامی و استخباراتی در افغانستان خبر داده است. تلویزیون CNN روز جمعه به نقل از 3 منبع آگاه گزارش داد که ایالات متحده آمریکا در حال نزدیک شدن به توافق رسمی با پاکستان برای استفاده از حریم هوایی این کشور است. این در حال است که عصیم افتخار احمد، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در خبرنامه گفته است که چنین تفاهمی به وجود نیامده است. اما مذاکرات جریان دارد. دولت جو بایدن در نشستی از توافق احتمالی با پاکستان به قانونگذاران آمریکایی گزارش داده و این منابع به CNN گفتند که در حال حاضر بحث ها میان مقام های دو کشور در این مورد ادامه دارد. یکی از این منابع گفته است که تاکنون شرایط این توافق میان واشنگتن و اسلام آباد نهایی نشده و ممکن است تغییر کند. این شبکه خبری به نقل از منبع دومی خود نگاشته است که اسلام آباد تمایل خود را برای امضای این توافق نامه در بدل کمک به اقدامات ضد تروریستی و مدیریت روابط با هند اعلام کرده است. یک منبع دیگر به این شبکه خبری گفته است که واشنگتن و اسلام آباد درباره این توافق احتمالی بحث کردند، اما تاکنون روشن نیست که پاکستان در بدل این کار از ایالات متحده آمریکا چی می‌خواهد. شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان مسئولیت انفجار را بر عهده گرفت که باعث از بین بردن یک پایه برق و قطع برق کابل و برخی ولایات شد. افغانستان تا حد زیادی متکی به برق وارداتی از همسایگان شمالی خود ازبکستان و تاجکستان است و اینم خطوط انتقال برق بین المللی را به هدف اصلی شورشیان تبدیل کرده است. وزیر توسعه بین المللی سویدن روز شنبه هشدار داد که افغانستان در حال سقوط اقتصادی است که این کشور را در معرض بحران سیاسی جدید قرار می دهد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنوید.
پر اولسن فرید در مصاحبه با رویترز در دبی ابراز نگرانی کرد که افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و این سقوط سریع‌تر از آنچه تصور می‌شد خواهد بود. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به شمول سویدن از زمان بازگشت طالبان به قدرت کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان افزایش داده، اما کمک‌های توسعه‌ای خود را متوقف کرده‌اند، اقدامی که بسیاری از کشورهای دیگر و بانک جهانی انجام داده است. فرید گفت سویدن در حال افزایش تلاش ها از طریق گروه های جامعه مدنی افغانستان برای تامین خدمات اولیه می باشد، اما سایر کشورها باید متقاعد شوند که این امر بدون مشروعیت بخشیدن به حاکمان جدید طالب امکان پذیر است. او گفت که با این حال سویدن از طریق طالبان پول توسعه را نمی دهد، زیرا این گروه و دلیل عدم رعایت برخی حقوق از زمان بازگشت به قدرت، از جمله اجازه دسترسی به دختران به تحصیل، با انتقادهای بین المللی روبرو شده است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. ملل متحد برای کمپین واکسیناسیون فلج اطفال برای تمام اطفال زیر 5 سال در افغانستان آمادگی می گیرد. با روی کار آمدن حکومت طالبان قرار است این کمپین برای اولین بار در 3 سال اخیر در 8 نوامبر در افغانستان آغاز شود. موجودیت فلج اطفال در افغانستان و پاکستان به این معناست که این بیماری هنوز هم میتواند در سراسر جهان گسترش یابد. روتری اینترنشنال که برنامه جهانی ریشه‌کن کردن فلج اطفال را هماهنگ میکند، پیش بینی میکند که اگر فلج اطفال در 10 سال آینده از بین نرود، صدها هزار کودک ممکن است فلج شوند. همزمان با ادامه اعتراض‌های زنان افغان در کابل، منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان به پشتیبانی و دفاع از حقوق زنان در این کشور ادامه میدهد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
انتونیو گوترش در صفحه توییتر خود نگاشته است که سازمان ملل متحد در افغانستان باقی خواهد ماند و اطمینان داده است که به تلاش‌هایش در این راستا ادامه خواهد داد. آقای گوترش گفت تا زمانی که دختران به مکتب و زنان به وظایفشان باز نگردند و در زندگی اجتماعی اشتراک نکنند، توقف نخواهند کرد. طالبان به تاریخ 17 سپتامبر مکاتب پسران را در افغانستان بازگشایی کردند، اما به دختران از صنف 6 به بالا اجازه حضور در مکاتب را ندادند. همچنین با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این گروه مانع کار زنان در ادارات دولتی شده و از آنان خواستند تا امر ثانی در خانه هایشان باقی بمانند و از برگشت به وظایفشان خودداری کنند. این در حالی است که در 2 گذشته زنان و دختران در کابل و اکثر ولایت‌های افغانستان دست به اعتراض زده و خواهان برگشت به کار و ادامه تحصیل شدند. پیش از این برخی از فعالان حقوق زن گفتند که ایستادگی زنان در برابر طالبان و تظاهرات اخیر آنان در کابل و دیگر ولایت‌ها باید برای این گروه واضح شده باشد که زنان نخواهند گذاشت حقشان پامال شود.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. تحریک لبیک پاکستان میگوید که در جریان راهپیمایی اعضای این گروه در شهر لاهور 5 حامی آن کشته شده است. پلیس پاکستان در حال راه به سمت اسلام آباد و راولپندی را مسدود کرده و در این مسیر واحدهای نظامی را جابجا کرده است که 2 منصب پلیس در درگیری ها با تحریک لبیک پاکستان جان خود را از دست دادند. این گروه افراطی خواهان رهایی رهبر حبس شده خود و اخراج سفیر فرانسه از پاکستان شدند. سعد رضوی رهبر تحریک در جریان مظاهرات در ماه نوامبر سال 2020 به خاطر اعتراضات بر علیه نشر کارتون‌های پیامبر اسلام در فرانسه دستگیر شد. موج اعتراضات زمان اوج گرفت که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نشر دوباره این کارتون‌ها را اجازه داد. و وزارت دفاع امریکا از کشته شدن یک رهبر ارشد شبکه القاعده در حمله طیاره بی پیلوت امریکا خبر داد. این حمله 2 روز بعد از حمله بر یک پایگاه نظامی در جنوب سوریه که توسط نیروهای امریکایی در مبارزه با داعش استفاده می شود صورت گرفت. جان رگزبی، یک سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، گفته است که عبدالحمید المطر دیروز در شمال غرب سوریه کشته شد. با گفته رگزبی هیچ نشانه ای در مورد رسیدن تلفات به غیر نظامیان در جریان این حمله وجود ندارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش ها و مطالب این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت: شماره از افسران، برید ملان و سربازان اردوی پیشین افغانستان که برای آموزش به هند رفته بودند اکنون به سرنوشت ماندند. جزیات بیشتر در این گزارش.
احمد نام مستعار یکی از برید ملان اردوی پیشین افغانستان است. او با 10 نظامی دیگر با هزاران امید در 10 آگوست راهی هندوستان شدند تا در بخش نظامی در یکی از اکادمی‌های نظامی آن کشور آموزش ببینند. اما با گذشت 4 روز از سفرشان حکومت اشرف غنی سقوط کرد و طالبان به حاکمیت رسیدند. این بریدمل اردوی پیشین افغانستان میگوید که با وجود سقوط حکومت به تعلیماتشان ادامه دادند.
با سقوط دولت افغانستان 10 تن از افسران و بریدملان اردوی ملی افغانستان توسط دولت هند به سرنوشت رها شده ایم و در پارک ها و جاده های دهلی شب و روز خود را می گذرانیم و در وضعیت بسیار خراب قرار داریم. همچنان خانواده های ما در افغانستان در بدترین وضعیت اقتصادی و روحی قرار گرفته است. هر یک از ما سرپرست و امرار معیشتی یک فامیل هستیم که متاسفانه در چنین وضعیتی به سر می بریم.
یکی دیگر از این نظامیان اردوی پیشین که نخواست نامش به دلایل امنیتی افشا شود، گفت که در حال حاضر هزینه خوراک و زندگی را ندارند.
مونږ ټول خپل زده کړې په بریالیتوب سره تر سره کړې دي.
ما همه با موفقیت آموزش های خود را به پایان رسانده ایم. اکنون اما با مشکلات جدی مواجهیم. امیدوارم که صدای ما را به مقامات هندی و سایر کشورها برسانید که به حال ما توجه شود. یکی از افسران اردوی پیشین نیز بدون ذکر نامش به صدای آمریکا گفت که با ختم آموزش های نظامیشان حکومت هند آنها را به سفارت افغانستان در دهلی معرفی کرد، اما نتیجه به دست نیاوردند.
با تاسف سفارت افغانستان هیچ نوع کمک کرده نتوانست و ما در یک حالت بد و به سرنوشت قرار داریم. همزمان در هندوستان در یک وضعیت بد اقتصادی ما قرار داریم و فامیل ما همچنان در افغانستان در یک وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند. امید است که سفارت های مقیم دهلی و حکومت هندوستان در قسمت ما توجه لازم نماید.
این نظامیان اردوی پیشین افغانستان از کشورهایی که نظامیان پیشین افغان را از رهگذر مالی و تجهیزات حمایت می کردند، می خواهند که زمینه پناهندگیشان را با خانواده هایشان در کشور سیومی فراهم کنند. طالبان پیش از این عفو عمومی اعلام کردند، اما در مورد نظامیانی که در سایر کشورها به آموزش رفته مشخص اشاره نکرده و همچنان در مورد سرنوشتشان چیزی نگفتند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
گزارش ها می رساند که وزیر خارجه پاکستان در جریان دیدارش از فراهم آوری کمک ها و امتیازات برای تاجران افغان خبر داده است. توجه نمایید به مصاحبه همکار ما رویا زمانی با یونس محمد، معاون اتاق تجارت افغانستان، که در مورد این اقدامات روشنی افکنده است.
ملاقاتی که ما همراه کارمندان اقتصادی داشتیم، مثلا با کشتمش، با تجارای پاکستانی که تشریف آورده بودن با او داشتیم، تقریبا یک سهولت بودن که در بین رای ترخمه به زودی آزاد کردن و اینجه کدام مشکلاتی که از وعده کردن که به زودی از بین میبریم. موترهای ما اگر بخواهی که تا کراچی بره تا واگه بره و این بیشن مهم است و همی یک قراردادی بین افتای قراردادی که ما داشتیم دوره گفتن که اون را باید بزرگترین ترسد ما و شما امضا کنیم تا برای هر دو مملکت سهولتای بیشتر با حفظ احترام منابع اقتصادی هر دو کشور که از طرف مای موضوع یاد شدن با گروپ کاری یا ورکنگ گروپ که ما بودیم نمویی هستن که بسیار گپای خوب وعده شدن و چرا که ما میتونیم که از طرف ما که افغانستان به خاطر وصل شدن به آسیای مرکزی و آسیای میانه را چرا که در اینجا رول ادا کرده بیتنیم و اینجا ما از طرف افغانستان ممدگی نشان داده شدن تا دوست همسایه ما پاکستانی ما میتونه که از این استفاده کنه و در برابر اسپین بولدک هم بعضی اشارات شدن که در اون در اسپین بولدک هم که باید به زودی راهایش واس شد.
آقای محمد، مشکلات در بندر ترخام هم گزارش رسیده بود که چندین صد تانکرهای افغان در اونجا استاد هستن و بدون کدام مشکل در بندر ترخام بود. در این مورد شما هم صحبتهای داشتین و در مورد افزایش مالیات که پاکستان چند قبل بر مالیات افزایش داده بود صحبتها صورت گرفت یا خیر؟
مشکل مالیات افزودی بر صادرات ما قبلا حل شده بودن بجوز از سیب ما برشیات کردیم که چون سیب افغانستان است و فعلا سیب ایرانی در افغانستان وجود نداره، چون ما به ترانزیت به هر مملکتی که از افغانستان ترانزیت بخواهی ترانزیت اجازه است، ولی نمیخوایم که اشیای یک مملکت به نام دیگه مملکت تیر شود. در این باره ما برشان گفتیم و وعده دادن که یک سیب بانده در سیب هم بزرگترین پیسد انشاءالله تصمیم میگرم.
از برنامه‌ای که پاکستان بر افغانستان اعلام داشت و رایش شما صحبت‌های در موردش داشتین، عملی سازی این برنامه ها چی وقت آغاز خواهد شود تا تجارا مشکلات تجارای افغان هم رفع شود؟ گزارش ها میرسن که تجارا در حال حاضر با مشکلات زیاد مواجه هستن.
طوری که شما مشاهده کردین دیروز بندر ترخم باز شده بودن، هم تجارتی هم برای هم به خاطر عبور و مروری مردمایی که پاسپورت و ویزا داشتن به خاطر تراکم ایجاد کم در مشکلات پیدا شده، ولی به خاطر مالای تجارتی فعلا را باز است، کدام مشکل نیستن.
جهان سپاس آقای مومن که معلومات بر ما ارائه کردین.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده سفرش را به اروپا به روز جمعه پس از ختم اجلاس وزرای ناتو در بروکسل که تمرکز آن روی چین و افغانستان بود با پایان رساند. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا در وزارت دفاع گزارش دارد که عبدالواجد عادلان را به توجه می رساند.
در اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل موضوعات مطرح از مناجات گذشته حال و آینده درسای آموخته شده از افغانستان گرفته تا قطع علایق روسیه با ناتو در این هفته تجاوز بر بخش شرقی پیمان تا نگرانی های رو به افزایش در مورد جنگ بین تایوان و چین شامل می گردید. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده گفت
هیچ کس نمی خواهد مسائل در امتداد تنگه تایوان منفجر شود و البته که رئیس جمهور بایدن نمی خواهد و نه دلیل برای آن وجود دارد.
لوید آستن به خبرنگاران در بروکسل گفت ایالات متحده برای تقویت توانایی های دفاعی تایوان متحد باقی می ماند. او همچنان بر حمایت از متحدین ایالات متحده در نبردشان علیه تجاوز روسیه تاکید ورزید. قبل از گفتگوهای ناتو، آستن توقفهای در رومانیا، متحد ناتو که با بحیره سیاه همسرحد است و همچنان جورجیا و اوکراین دو شراکایی که قسمان از سوی نیروهای به حمایت روسیه اشغال شدند، داشته است. ماکس برگمان از دانشمندان مرکز پیشرفت امریکایی میگوید داشتن این توقفها این را میرساند که اشارات برای بهتر شدن روابط با روسیه در افق به چشم نمیخورد.
به فکر من اداره بایدن در ابتدا یک اندازه اضافه روی کرد و آن یک اندازه نگرانی را در نزد بعضی ها در اروپای شرقی برانگیخت. آن عدم تمرکز بسیار زیاد بر روسیه و بر نگرانی های اروپای شرقی بوده است. هر یک از آن نگرانی ها باید اکنون برطرف شود.
اجلاس وزرای دفاع ناتو نخستین آن و تعقیب خروج پرآشوب ائتلاف از افغانستان بود که وسیعاً مورد انتقاد قرار گرفته است. برگمان این ناکامی را یکی از نقاط سیاه در اتحاد ناتو می داند.
با فکر من افغانستان یقیناً یک فشار بر اتحاد ناتو بوده است. ببینید اروپایی ها چنین احساس کردند که با آنان به قدر کافی مشوره صورت نگرفته است و آنان احساس کردند که خروج از افغانستان تصمیم یک جانبه از سوی رئیس جمهور بایدن بوده است.
برادلی بومن یکی از افسران سابق جنگ افغانستان از متفکرین بنیاد برای دفاع از دموکراسی ها میگوید ماجرا ایالات متحده را مواجه با انتقاداتی ساخت که گویا این کشور یک شریک بی‌اراده و غیر قابل اعتماد می باشد.
بدون شک به اعتبار ایالات متحده در نتیجه تصمیم هولناک اداره بایدن که نسبت به افغانستان اتخاذ کرد صدمه زد و فکر من که اعتبار آن را در اروپا مقدر ساخت و حتی آن را در جهان مقدر ساخت.
طالبان دوباره به قدرت رسیدند. چندین دستاوردی که با مشکل در افغانستان حاصل شده بود از میان رفت. حالا گزارش ها می رساند که به صدها امریکایی و به هزارها افغان که شرکای ایالات متحده بودند در آنجا باقی ماندند. آستن می گوید ایالات متحده از لحاظ اخلاقی مسئولیت دارد تا با کسانی که با امریکا ایستادگی کردند کمک کند.
کار ما به انجام نرسیده. ما به کارمان دوام می دهیم تا جایی که می توانیم به سختی می کوشیم تا از هر تعداد مردم که ممکن باشد مراقبت کنیم.
توانایی ایالات متحده برای اخراج در زمانی که امریکایان در آنجا حضور داشتند محدود بود. بعدن نیروهای نظامی ایالات متحده در اخراج بیش از 100,000 از مردم از آن کشور جنگ زده در دو هفته اخیر آگوست کمک کرد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. نهاد اتاق تجارت ایالات متحده با استقبال از ده ها هزار مهاجر افغان که با نیروهای آمریکایی در افغانستان همکار بودند، از تشکیل ائتلاف چند شرکت بزرگ آمریکایی مثل USP، والمارت و آمازون برای استخدام مهاجرین تازه وارد افغان خبر می‌دهند. کارفرمایان آمریکایی نامبرده قرار است یکی از ضروری‌ترین ابزارهای اسکان مجدد، امنیت و فرصت را که مشاغل است برای افغانهای مهاجر و خانواده هایشان روی دست گیرد. برای معلومات بیشتر در مورد نشست داشتم با اریک ایورسول، رئیس بخش استخدام قهرمانان در بنیاد اتاق تجارت ایالات متحده که به توجه رسانیده می شود. لطفاً معلومات چند در مورد برنامه جذب نیروی کار برای مهاجران تازه وارد افغان، هدف و اهمیت آن ارائه کنید.
با در نظر داشت همه آن حمایت که ما از متحدین و دوستان افغان خود حاصل کردیم، ادارات نظامی ما احساس میکنند که مدیون این همکاری های دوستان افغان ماست. و اکنون که آنها اینجا به ایالات متحده آمده و مهمان ما هستند، میدانید ما میخواستیم مطمئن شویم که میتوانیم وظیفه خود را برای کمک به آنها گسترش دهیم، زیرا آنها اکنون در اینجا در ایالات متحده نقل مکان کرده اند و آن فرصت عالی را پیدا کرده اند. بنابراین ما حدود 2 یا 3 هفته پیش کار را روی این برنامه شروع کردیم. عملیات در هر 8 تأسیسات جریان دارد که در حال حاضر مهمانان افغان را در خود جا داده است. در مرحله اول برای ارائه و عقض معلومات تلاش میکنیم که گروه کاری ما در این پایگاه ها که مهاجران افغان مستقر شده اند حضور داشته باشند و برخی از اعضای گروه کاری ما احتمالاً با برخی از افراد تازه وارد در پایگاه ها ملاقات و در مورد فرصت های اولیه شغلی در ایالات متحده به آنها توضیحات داده اند. ما اکنون در حال حرکت به سوی مرحله دوم این برنامه هستیم تا کارفرمایان را در این ائتلاف گرده هم بیاوریم. آن زمان است که ما واقعا تلاش های عمیق تر روی یافتن فرصت ها با شریک ساختن موقعیت جغرافیایی مهمانان افغان ما با کارفرمایان خواهیم پرداخت تا مشاغل فوق‌العاده مناسب را در دسترس آنها قرار بدهند.
یکی از نگرانی‌های مهاجران افغان این است که آنها در جریان موعد آزمایشی به سر می‌برند و اکثر آنها ویزای مشروط بشردوستانه دارند. بنابراین آیا با وجود آن هم آنها می‌توانند برای مشاغلی که این شرکت‌ها و کارفرمایان برای آنها فراهم می‌کنند استخدام شوند؟
من در مورد نوعیت مشاوره حقوقی مهاجرت مهارت زیاد ندارم، اما درک من در حال حاضر این است که به محض دریافت مجوز کار این امکان را به آنها می دهد که از این فرصت ها برخوردار باشند.
آیا در این برنامه که روی دست است و دنبال افرادی هستین که مهارت های خاصی در امور و زمینه های خاص و ویژه مسلکی دارند؟
بله و نه خیر. منظورم این است که می دانید پاسخ کوتاه این است که ما می دانیم که تعداد زیادی از مهمانان افغان ما با مجموعی از مهارت های ویژه در زمینه های تخصصی مثل طب و حقوق و سایر امور مسلکی و تخصصی آمده اند که در این زمینه ها قبلا کار هم می کردند. سازمان های وجود دارد تحت نام جهان و سوی بالا یا Upwardly Global که بسیاری از شرکای ما با آن همکاری و تعداد بیشتر از افراد ماهر و مسلکی را در اختیار دارند که به آنها کمک کند تا به طور قابل توجه به مشاغلی که تخصص دارند در ایالات متحده دسترسی پیدا کنند. ما با هر دو نوع نیروی کاری که مهارت مسلکی داشته باشند و یا برعکس آن توجه داریم و با آنهایی که به کارهای دیگر استخدام می شوند آموزش می دهیم. فکر می کنم برای آن مهمانان افغانی که انگلیسی صحبت کرده نتوانند دولت برنامه های زیاد فراهم می کند. بنابراین می دانید که عملکرد واحد در مورد نحوه کمک به متحدان افغان برای یافتن فرصت های شغلی وجود ندارد. ما فقط کوشش میکنیم تا بهترین راه پیشرو را برای سهولت کار آنها پیدا کنیم.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت، با تحولات اخیر در افغانستان و تسلط طالبان بر این کشور، برنامه‌های تحصیلی مانند فولبرایت ایالات متحده که زمینه تحصیل دختران و پسران افغان را در برون از افغانستان میسر می‌ساخت نیز مختل شده است. تعدادی از کاندیدان دوره‌های ماستری فولبرایت که پس از سقوط حکومت قبلی افغانستان در حالت بی سرنوشتی قرار گرفته‌اند، از ایالات متحده خواستند تا زحمات چندین ساله آنان نادیده گرفته نشود و این برنامه برای محصلین افغان ادامه یابد. جزئیات بیشتر را از همکار ما میر عبدالقدیر مشرف میشنویم.
برنامه فولبرایت در افغانستان از سال 2003 بدین سو به حدود 950 محصل افغان در رشته های مختلف زمینه تحصیل را فراهم کرده که از این میان 109 تن در سال تعلیمی روان در ایالات متحده مصروف تحصیلند. اما پس از تسلط طالبان بر افغانستان و توقف فعالیت‌های دیپلماتیک سفارت آمریکا در کابل، حدود 100 محصل دختر و پسر که به دور نیمه نهایی برنامه فولبرایت انتخاب شده بودند، در حالت بی سرنوشتی به سر می‌برند. نصرت الله متین لیسانس محیط زیست و محمد عبدالرحیم نظام لیسانس انجینری که به دور نیمه نهایی برنامه فولبرایت انتخاب شده بودند می‌گویند تغییر نظام‌ها نباید بر برنامه‌های تحصیلی تاثیرگذار باشد.
خب تغییر رژیم ها یک چیز طبیعی هست، ولی این چون یک برنامه بود که کاملا آموزشی و مبتنی بر تبادل دانش و فرهنگ بود، ما می خواهیم که این پروسه در افغانستان ادامه پیدا بکنه و محصلین افغان از همچین فرصت محروم نشن.
پروگرام فولبرایت و هر پروگرام دیگه که هست، اینا پروگرام های علمی هست، نباید در هیچ تحول صدمه ببینن و هیچ تحول پروسیشن به اصطلاح معطل قرار بگیره یا مختل شود. دیگه انتظار ما از کسایی که در امریکا هستن و مسئولین این پروگرام همی است که این پروگرام دوباره ادامه بدن بر افغانستان و در این شرایط بحرانی که ما فعلا قرار داریم و جوانای افغانستان قرار دارن، شرایط نهایت بحرانی و بغرنج است. دیگه در این شرایط بهتر است که همی جوانا پشت پا زده نشن.
روند شمولیت در برنامه تحصیلی فولبرایت ایالات متحده یک روند نفسگیر بوده و برای بسیاری از محصلین سالهای متمادی را در بر می‌گیرد تا معیارات تحصیلی، زبانی و علمی مورد نیاز برای این برنامه را کسب کنند. قرار بود محصلین انتخاب شده در دور نیمه نهایی سال تحصیلی 2022-2023 فولبرایت در ماه سپتامبر مصاحبه ها و امتحانات بعدی خود را برای شمولیت در دور نهایی سپری کنند، اما تغییر نظام همه برنامه ها را تغییر داد. فاطمه محمدی دارنده دیپلم لیسانس در ترجمانی انگلیسی میگوید که نباید از زحمات سالهای متمادی محصلین چشم پوشی شود.
امید زیادی به این پروگرام داریم، تلاش زیادی به این پروگرام کردیم. کسانی هستند که حتی 3 یا 4 سال اپلای کردن تا تونستن به این مرحله شورتلیست شدن برسن و من فکر میکنم که این درست نیست و این انصاف نیست که این تلاش ها، این زمانی که گذاشته شده نادیده گرفته شود و به نتیجه نرسه.
بانو محمدی می افزاید که با در نظر داشت شرایط فعلی، زندگی کردن من حیث یک زن افغان بسیار دشوار است، چرا که به گفته وی این قشر همواره برای به دست آوردن حق اولیه خود، حق تحصیل و حق کار مدام در حال جنگیدن می باشند.
متاسفانه دختران ما در شرایط فعلی از ادامه تحصیل محروم هستند. ما می خواهیم که از زنان و دختران ما حمایت بشه تا بتونن تحصیلات خود ادامه بدن. یک از این پروگرام ها فولبرایت است که مثل ما دختران زیادی هستند که امید دارن تا بتونن از این طریق تحصیلات خود ادامه بدن، مدرک ماستری بگیرن، در زمینه های فردی رشد کنن و بتوانن در آینده سهیم باشن.
این کاندیدهای دوره نیمه نهایی روند فولبرایت 2022-2023 به صدا امریکا گفتند که آنان با وزارت خارجه ایالات متحده، سفارت امریکا در کابل و انستیتوت آموزشی بین‌المللی یا IIE با ارسال نامه دادخواهی خواهان معلوم شدن سرنوشتشان شدند. صدای امریکا از وزارت خارجه ایالات متحده در این باره جویای معلومات شد. این وزارت در پاسخ به پرسش صدای امریکا در مورد سرنوشت این محصلین با ارسال یک پیام کتبی از موجودیت محدودیت‌های متعدد برای طی مراحل اداری این محصلین خبر داده و گفته است که در کنار رسیدگی به محدودیت‌های قابل توجه مسئولیتی، لوجستیکی و برنامه‌ای، انتخاب نهایی شرکت کنندگان دوره فولبرایت از افغانستان برای سال اکادمیک 2022-2023 متوقف باقی میماند. وزارت خارجه ایالات متحده از توقف دائمی یا لغو برنامه فولبرایت برای محصلین افغان سخن نرانده، اما محدودیت های سفر افغان ها به خارج و خروج کارمندان وزارت خارجه امریکا را از افغانستان از عوامل دیگر متوقف ماندن این برنامه در حال حاضر خوانده است. اما محصلین افغان میگویند که این تعلیق بر سایر برنامه های زندگی آنها نیز تاثیرگذار بوده است.
شنونده های عزیز، برنامه خبری شامگاهی دری از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.